بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم به حضر خواهران و برادران عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم و التماس دعا داریم از همه. تشکر میکنیم از بزرگواران که بنده رو دعوت کردن به جمع شریف شما حاضر بشیم. هر وقت که دیگه لازم دونستید یه ندایی به من بدید که دیگه خیلی حرف نزن و وقت گفتگو بکنیم. اگر فرمایش دوستان دارن بگیم بشنویم، بقیه بشنون نظر دوستان رو. اصل این مسئله عقل و دین یا علم و دین مسئله ما نبود. چرا مسئله ما نبود و مسئله ما شد؟ و آیا تعارضی بین منابع معرفت و انحاء علم با یکدیگر وجود دارد یا نه؟ با معرفت شناسی اسلامی چرا تعارض و تضاد بین علم و علم محال است؟ چون از نظر ما دین راه معرفت ماست، یعنی یه علمه. معرفت دینی شامل منبع عقلی و نقلی است. عقل و دین، اصلا اصطلاح عقل و دین غلطه. اصطلاح درست همونطور که در اون کتابم که دوستان بحث میکنن تصریح شده، وقتی که یا میاریم یا رو بین عقل و نقل میشه آورد، نه بین عقل و دین یا بین علم و دین. اگر فرض کنیم یک منبع معرفت داریم به نام تجربه که تکیگاه اصلی علوم تجربی بر اوست، و منبع معرفت یا روش معرفت دیگه‌ای داریم که عقلی تعقلی است و معرفت عقلی غیر تجربی یا ترکیب تجربه و عقل مبتنی بر اوست، وحی یه منبع معرفت و علمیتش و خلوصش و خطاناپذیریش با بقیه انهای معرفت هم بسیار متفاوته. اصل مسئله اینه که ما از راه عقل و نقل به دین میرسیم. دین حکایت واقع عالم است، یعنی یه علم، یه معرفت. معرفتی دیدن و معرفتی تلقی کردن علم دین، معرفتی تلقی کردن دین بسیاری از مشکلات رو حل میکنه. چون بعضیا به عنوان راه حل رفتن سراغ این که بگیم آقا دین به معرفت و آگاهی ها و علم کاری نداره، علم به فلسفه به آگاهی کار داره، دین به آگاهی کار نداره، بین اینا اینجوری آشتی برقرار کنیم مثلا و از این قبیل. اصل مسئله اینه که نه، وحی که ما از طریق عقل و نقل به مفاد وحی میرسیم، حکایت از این دین در واقع حکایت از یک واقعی است، همون واقعی که تو حوزه جهان شناسی، هستی شناسی، یعنی انسان شناسی و خداشناسی ما بهش میرسیم تو حوزه عقل نظری، حکمت نظری، یعنی دریافت‌های ما از این عالم چگونه باید باشد، چگونه درست است، چگونه باشد مطابق با واقع است، و بعد در نتیجه اون وارد عرصه حکمت عملی و باید و نبایدهای عملی میشیم که حال که هستی چنین است پس چگونه باید زیست در این عالم، ارتباط باید و نبایدها با هست و نیست ها. بنابراین اساساً تلقی تعارض بین عقل و دین یا علم و دین یک تلقی اروپایی مسیحی است که حالا توضیح میدیم چرا پیدا هم شد. یک چنین تلقی و تفسیری از علم، از عقل، از دین که در اروپای مسیحی وجود داشت هرگز در جهان اسلام وجود نداشته. یعنی نه اون تعریف از دین اینجا تعریف از دینه، نه اون تعریف از علم، نه اون تعریف از عقل. تعریف از علم در اونجا منحصر شد به علم تجربی، نگاه پوزیتیویستی به علم شد، این تعریف ناقصه. تعریف از عقل و راسیونالیسم ریشش برگشت به فطریات عقل نظری یا عقل عملی که قابل استدلال نباشد، حرفایی که از دکارت یک شکلش رو زد، کانت یک جوری دیگه شو گفت. عقلیون ما یعنی فلاسفه مسلمان هم باز اینجوری به عقل نگاه نکردن، منطقی تر و واقع بینانه تر نگاه کردن. تعریف دین در اروپا هم با تعریف دین در اسلام متفاوته. دین نگاه درست به عالم است، به عالم آدم، و روش درست برای زندگی و کسب سعادت در این عالم توسط این آدم بر اساس اون تعریف از عالم و آدم. بنابراین اینکه آقا ما نسبت عقل و دین رو بسنجیم، نسبت علم و دین رو بسنجیم، این نسبت سنجی اساساً غلطه. علم یا تجربه و عقل و نقل، اینا همه راه‌هایی هستند برای معرفت به واقع عالم. منتها بخشی از واقعیات عالم محسوسند با علم حسی فهمیده میشن به کمک عقل، بخشی معقولند با علم حسی و آزمایشگاهی به دست نمیان، کشف نمیشن، بخشی مشهوداتند با علم باطنی به دست میان، با علم حضوری، چه علم حضوری بالفعل، مثل اینکه شما میدونی علم حضوری داری به اینکه خودت هستی، احتیاج به استدلال نداره، چه علم حضوری که با تهذیب و تعلیم میشه تقویتش کرد، مثل علم حضوری به خداوند که یه علم حضوری ضعیفی به خداوند در همه هست به طور فطری، این با یه اعمالی یه علم حضوری دچار غفلت میشه، به حاشیه میره، سرکوب میشه، با یه اعمالی یعنی تهذیب و مثل همین روزه، مثل نماز، روزه با عمل صالح و اینها، چه عبادی به معنی خاص چه عبادی به معنی اهم، اون علم حضوری تقویت میشه، خداگاهی و خدا آگاهی به اصطلاح، اینا انواع علمه و همه در حد خودش معتبر است. بخشی از حقایق عالم هم هست که با هیچ یک از این سه نوع معرفت بشری به دست نمیاد، یا اگر به دست بیاد ناقص و آسیب پذیره، یعنی یه حقایقی در این عالم وجود داره که نه با تجربه حسی میشه فهمید، نه با کشف شهودی قلبی عادی بشری، عرفان بشری، نه با فلسفه بشری و استدلال و برهانای علم و حصولی و اینها، بلکه احتیاج داره به وحی. این چهار سطح معرفت ناظر به یک حقیقتند. محال است معرفت با معرفت تعارض و تضاد داشته باشه، چون بین واقعیت عالم نمیتونه تناقض بشه، چون در واقع عالم تناقض محال است، در معرفت به این عالم هم تناقض محاله، تناقض بین چند نوع معرفت با هم محاله. پس عقل، نقل، تجربه، شهود، اینا چهار راهن برای معرفت به واقع. این از اون نکاتیه که باید به دانشجوها و به دانشگاهیان ما منتقل بشه. اصلا نگاه اسلامی به علم، یعنی معرفت شناسی اسلامی، از اینجا، از جمله از اینجا شروع میشه. بنابراین تعارض بین علم و دین یا عقل و دین و اینا اساسا موضوعیتی پیدا نمیکنه. حالا ممکنه بگید آقا بعضی موارد که مطرح شده اینا چیه؟ در حالا بهش اشاره خواهیم کرد. توضیحی که در رساله های در حوزه معرفت شناسی، معرفت دینی دادن، تو کتاب های درسی و بحث و اینا هست که حالا من خیلی خلاصش رو اینجا گزارش میکنم. اون چی که بهش میگن معرفت دینی، یعنی گزاره های دینی راجع به اونا به ما گزارش میده، بخشیشون غیر از این که از منشأ وحی مثلا به ما رسیدن، به روش حسی هم قابل درکن. گزاره های دینی همه یه جور نیستن. بعضی از گزاره های دینی به این معنی، یعنی گزاره هایی که در قرآن، در کتاب و در سنت قطعی، نه روایات مخدوش و مشکوک، که ما هزاران هزار روایت مخدوش یا مشکوک داریم که یا سندش معلوم نیست یا معنا و دلالتش اصلا روشن نیست و قابل بحثه، اون روایاتی که سندش و دلالتش قطعی باشه و روشن باشه، یا اگر قطعی نیست ظن معتبر باشه، یعنی گمان است که ما دلیل عقلی قطعی داریم بر اعتبار و حجیت اون گمان، چون هر گمانی حجت نیست. قرآن هم صریح می‌فرماید دنبال ظن و گمان را نیفتید. به 80% احتمال میدم اینجوری پس برم، نه، قرآن می‌فرماید باید 100% باشه. لا تقف ما لیس لك به علم، هر جا که علم نیست نباید عمل کنی. قرآن علم محوره. لا یقنی ان الذن لا يغني من الحق شيئا. درست خوندیم قرآن یا روزمون باطل شد؟ ظن و گمان نمیتونه جای حق رو بگیره. تو نمیتونی بگی حقیقت ممکنه چیز دیگه باشه، ولی من گمان کردم اینجوریه، پس دیگه همین گمان من جای حق رو میگیره. ابدا. قرآن میفرماد با شک و احتمال و ظن و گمان نه، باید قطع داشته باشی، علم داشته باشی. اگر موردیست که علم بشر بهش نمیرسه، که خب خیلی حقایقی که خارج از دسترس علم بشره، ممکنه بعدها علم بشر بهش برسه، ممکنه هیچ وقت نرسه، اونا چی؟ آیا در اون موارد من همطور هاج و واج وایستم؟ نه، در اون موارد شما دلیل قطعی باید داشته باشی، با یه منطقی داشته باشی که به این گمان عمل کن. مثل که شما وقتی میری تو اتاق جراحی زیر دست جراح، احتمال میدی که این بین بری زیر عمل، اما به دلیل قطعی عقلی داری که شما چاره دیگه ای نداری جز اینکه خودتو در اختیار پزشک قرار بدی. در مورد فقیهش هم همینطوره. مگر فقهای ما
همه احکامی که میدن این احکام الهیه، اصلا اینطور نیست. بلا این همه اختلاف چرا دارن؟ مگر مفسرین ما هرچی راجع به قرآن میگن قطعا این قرآنه؟ نه. ولی من چه مجتهد باشم به فتوای خودم، چه مقلد باشم که به فتوای عالم دارم عمل میکنم، باید دلیل قطعی عقلی داشته باشم که اگر ازم پرسیدن چرا اینجا با اینکه 100% قطع نداری داری عمل میکنی، باید بتونی توضیح عقلانی بدی که چرا. وقت این با اینکه علم قطعی نیست اما یک علم قطعی ازش حمایت میکنه، این نوع ظن و گمان فقط معتبر میشه و هم به دلیل قطعی عقلی. و الا در فرهنگ قرآن، در معرفت شناسی اسلامی، هیچ چیز جز علم و یقین اعتبار نداره، شک و انشالله و شاید باشه. و لذا میگن تو حوزه اعتقادات باید تا میتونید دنبال یقین باشید. اعتقادات جای تقلید از فلان عالم و فلان عالم، جای سوال هست، جای درس خوندن هست، اما باید خودت بفهمی بالاخره چی شد و باید وقتم بذاری. آخه بعضی هم میگن ما نفهمیدیم سوالم نمی کنیم، وقتم نمیذاریم کتاب بخونیم. این دیگه نمیشه که نه، میگه ما تقلید در اعتقادات نمی کنیم. میگم خیلی خوب کاری میکنی، پس باید بری تحقیق کنی. میگه نه وقت تحقیقش هم نداریم. یه مقاله تو روزنامه خوندم، یه کسی می جای صحبت کرد، گفت یه چیزی از مادر بزرگم سابقه شنیده بودم، این شد معرفت دینی بنده دیگه. وقت دیگه هم که من ندارم بذارم دیگه، حجت تمام، من دیگه تکلیف از من ساقطه. نه خیر، تکلیف ساقط نیست. تا جایی که همه آیا باید برن عالی ترین مراتب حکمت و عرفان و تفسیر و اینا؟ نه، همه نمیتونن برن، اما هر کسی باید در حد خودش تلاش خودش بکنه به یه حد اقل از یقینی برسه که راجع به اصل این مسائل اعتقاداتش به توحید، نبوت، معاد، حد اقل به اصول این مسائل باید بفهمه چرا معتقد. این بحث عقل و دین و علم و دین که در اروپا و غرب به وجود آمد، در درجه اول یه بحث معرفت شناختی است که کدام نوع معرفت معتبر است و کدام نیست، چه چیز علم است چه چیز علم نیست. اصل مسئله سوال این بوده، سوال بسیار مهمی هم است. بفهم ببینید، یقین عینی که ما نداریم، یقین اصلا خودش یه امر ذهنی است. نه الان عرض میکنم، دو تا تعبیر دیگه باید به کار برد. بگیم قطع روانی است یا قطع منطقی است، این تعبیر درسته. یقین یه وقت یقین روانیه به این معنی که ممکنه شما جهل مرکب داشته باشی، یعنی به یک چیزی 100% مطمئنی در حالی که واقعیت نداره، این میشه جهل مرکب. این میشه
جهل مرکب نمیشه، باور میشه همچنان که فرمودید در مورد زن هم.
بله بله،
گفتی که یعنی دوری دور کرده در واقع.
درست،
واقعیت که من باور دارم،
درست
باور دارم رو امکان داره که علیدی اصلا نتونید.
خب باورت به درد نمیخوره،
اون باور عجب به درد نمیخوره. پس شما چرا فرمودید به زن عمل میکنید؟
عرض کردم یه باور، یک برای که این عمل به این زن باید یک دلیل عقلی داشته باشه.
خب دلیل عقلی به نظر شما عقلیه؟ میتونه که واقعیت خارجی اگر
نه ببینید
نه اون موقع اصلا باید فقط یه رو کرده، یعنی در واقع به نسبت گرایی
نسبی گرایی. نه ببینید، فرمایشتون با عرض بنده منافات نداره. چیزی که ما میگیم اینه، یه وقت میگید که آقا چطور میشه با این که یقین ما یقین به واقع نداریم ولی عمل بکنیم چیه معذور باشیم، چطور میشه؟ یه وقت اینه،
نه اصلا معذوریت کاری نداره، اون در مرتیت شرعیه. مثلا به زن عمل میکنیم حالا خلاف واقع در اومد، من معذورم.
خیلی خوب،
خب حالا بیا اون راه حل داریم بالاخره تو اصول و فقه و اینا راه حل.
خیلی خوب،
من یه دفعه حالا شما اونجوری که میفرمایید حالا کلی به حالت فلسفی بحث میکنیم، من معتقد به واقعیت عینی نباشم زنی باشم، اصلا اون اشکال وارد میکنه حتی به کل حقانیت، یعنی به خدا و اینا اصلا میشه.
نه ببینید، یه بحث اینه، یه بحث، یه سوال اینه که آیا ما به حقیقت همه چیز میتوانیم مثلا یقین پیدا کنیم؟ نه نمیتونیم، علم بشر محدوده، اینو باید بپذیریم. این نکته اول. خب این نکته اول، در غرب و شرق عالم هم اینو پذیرفتن. اصلا مدرنیته که میگن فیلسوف مدرنیته کانت، حرف اصلی کانت همینه که میگه ما در مفاهیم ماوراء حسی، در مفاهیمی که عقل استدلال عقل محض، ما هیچ چی نمیفهمیم، نمیتونیم اثبات کنیم یا رد کنیم. بعد میگن چیکار کنیم؟ میگه هیچ، به عقل عملی، به وجدان عملی، تو عرصه عملی رجوع میکنیم. این دیگه تو حوزه شکاکیت و نسبی گرایی عملا رفته. حالا سوال اینه که یه عده بگیم که آقا ما فقط مواردی که قطع یقینی، یعنی نه یقین روانی، یقین معرفتی داریم بهش، به او حق داریم عمل کنیم، به بقیه حق نداریم عمل کنیم. وقت اگه او باشه، من شما سوال میکنم از صبح تا شب شما چند عمل را حق داری منطقا انجام بدی؟
اون موقع من به خدایی که مثلا حالا از تو شروع بکنیم، به خدایی که من اعتقاد قطعی ندارم چرا عمل کنم؟
بس ما بحث اعتقاد به خدا اینجا نداشتیم، الان راجع به اعمال روزمره اعتقاد به راجع به خداوند بحث اینه که برهان قطع آور برای خداوند وجود دارد، وجود دارد، یعنی شما با برهان قطع میکنی به خدا، برهان علیه خدا آوردن محاله، یعنی هیچ کس نمیتواند اثبات کند که خدا نیست و تا به حال نشده و هیچ برهانی علیه خدا وجود ندارد. حد اکثر ممکنه بگه من نه قبول میکنم نه رد، یعنی حد اکثر کاری که میکنه کسی میکنه مسئله شک و تردیده. اثبات این که خداوند محال است باشد یا ماوراء الطبیعه ممتنع است هرگز تا امروز نشده، هیچ برهانی وجود نداره براش. بعضیا بیشتر جلو رفتن گفتن اثبات خداوند احتیاج به برهان نداره، علم حضوری داری به خداوند و کافر مطلق هم در لحظاتی که دستش از علل طبیعی کوتاه میشه به این باطنش رجوع میکنه، خدا رو صدا میزنه به زبانهای مختلف. من حالا اونا نمیخوام وارد شیم که به چه معنا، آیا خدا باوری فطری است، آیا خدا گرایی فطری است، آیا خدا دانی فطری است، یا خدا خواهی فطری است، اینا نظریات مختلف، من واردش نمیشم. سوال یه وقت میگید آیا مثلا میشود برای خصبات و خداوند برهان قطعی آورد؟ حتما میشود، آورده شده و قطعا برهانی است مسئله. یه وقت باید بحثای گذاشت راجع به براهین اثبات ذات، بحث مفصلیه در فلسفه، بحث بسیار مفصلی در غرب و شرق عالم، براهینی که خداوند را به طور قطع اثبات میکند. یه وقت داریم میگیم که آیا من در کل زندگی هر جا که قطع یقین معرفتی دارم عمل کنم و یا به او ترتیب اثر ذهنی بدم یا عملی، هر جا ندارم نکنم؟ جواب اینه که اگر بخواید با این مبنا برید، شما تقریبا هیچ کار در شبانه روز نباید بکنید. شما الان اینجا نشستید، یقین دارید سقف نمیریزه رو سرتون؟ یقین ندارید. چرا اینجا؟ آیا نشستنتون در اینجا الان عقلایی هست یا نیست؟ قطعی نیست اما عقلایی هست. بنابراین عقلایی بودن مساوی نیست، ببینید، معقول بودن لزوما مساوی نیست با قطعی بودن. بسا مواردی که شما قطع ندارید اما امر کاری که انجام میدید معقوله، کار دیوانه نیست. الان ما شما زیر این سقف نشستیم با این که یقین نداریم این سقف نمیریزه بالا سرمون، ولی ما دیوانه نیستیم، کار ما معقوله، توجیه عقلانی داره. عمل با آن ظن و گمانی که توجیه عقلانی داشته باشد ولو قطع نباشد، اون عمل عقلانی است. هم به لحاظ نظری عقلانی است، یعنی تو نمره که دارید نمره عقلانی بهش میدید، نمیگید این دیوونه است، سفیه، خلوچله، و هم به لحاظ عملی معذوره. ولذا فقها و اصولین ما هم وقتی بحث کردن که حجت یعنی چی، نگفتن حجت اونی که خدا از خدا بر ما حجت و ما بر خدا، نگفتن حجت چیزی است که مطابق با واقع حتما، چون بشر علمش محدوده، خطاپذیره، هم در تفسیر نقل خطاپذیره، هم در بحث عقلی خطاپذیره، هم در تجربه و شهود باطنی خطاپذیره، هم در تجربه حسی و آزمایشگاهی خطاپذیره. محال، امکان نداره همه دانستنی های ما یقین قطعی مثل بدیهی باشه. از بدیهی به غیر بدیهی هم در استدلال ما ممکنه خطا کنیم. بدیهیات مگه چند تایه؟ اولیات مگه چند تایه؟ تازه بعضی نسبی گرا شکاکا که اصل اولیات و بدیهیات هم میزنن زیرش. لذا اصول این ما تو اصول فقه گفتن آقا ملاک برای عمل قطع به این که مطابق با واقع باشه نیست، بلکه حجت یعنی آنچه مؤذر و منجز است. مؤذر یعنی اگر خطا کردی عذر عقلی داری، منجز یعنی اگر مطابق با واقع بود الان برای تو تکلیف آور شد. یعنی من باید به عنوان یک بشر خطا پذیر خطای بشر رو به رسمیت بشناسم، ولی تلاش کنم برای یقین هرچه بیشتر، ضمن که خود یقینم مراتب داره. مثلا یقین ریاضی با یقین تجربی مگه مساویه؟ یقینی که تو آزمایشگاه در علوم تجربی میشه با یقینی که تو ریاضیات مساوی نیست، با یقین فلسفی مساوی نیست. یقینی که شما یه امر ریاضی براش 5 تا برهان بیار یا 1 برهان بیار، هر دوش یقینه، اما واقعا کسی که برای یه مسئله 5 تا برهان آورده با کسی که یه برهان داره یقینشون به اندازه هم هست یا نیست؟ نیست. به دلیل اینکه اگه کسی 5 تا برهان آورده برای یک امر ریاضی، بعد یکی از راه برسه 4 تاشو رد کنه، آخریشو نتونه رد کنه، این بازم یقین داره، ولی این یقین دیگه اون یقین یک ساعت پیش نیست، الانم یقین داره، یعنی میگه خلاف این نیست. اما این کجا؟ اون حالت کجا؟ ممکنه بگه اینا حالات روانی است. بله، ولی این حالت روانی چرا به وجود میاد؟ مراتب یقین مراتب داره. بحث اینه که ما در رابطمون با خداوند و در تشخیص حقیقت در این عالم آیا امکان معرفت داریم یا نه؟ حتما داریم. برخلاف شکاکا، شکاکیت که میگه امکان معرفت نیست، شکاکیت در نقطه مقابل عقلانیته. شکاک میگه عقل، من به عقل اعتماد ندارم. شکاکینه. شکاک کسی که میگه من به عقل اعتماد ندارم. نسبیگرا هم میگه من چندان اعتمادی ندارم. عقل باوران افراطی، راسیونالیست افراطی میگه عقل من کافی است برای درک همه چیز در این عالم. تجربه گرای افراطی میگه من با تجربه حسی هر چی رو حس کردم قبول دارم، هر چی حس نکردم ولو تو برهان عقلی براش بیاری من قبول ندارم. باید زیر تیغ جراحی من بیاد و توی لوله آزمایشگاه بیاد، بلا من باور نمیکنم، چون از نظر من تنها معرفت معتبر تجربه و حس. اون یکی میگه تنها عقله. یک کسی که یک بخشی از جریان‌های عرفانی که بگن آقا ما تنها معرفت شهودی و باطنی رو قبول داریم. فیلسوف که پاش چوبینه، علوم تجربی هم که پر از خطاه و اوهامه و حدس و گمانه تا اطلاع ثانوی، میخواد مشکلات عملشون حل کنن، میخوان آب و غذاشون رو درست کنن، دنبال درک حقیقت نیستن. اصلا بعضی تعابیر دارن فلاسفه بزرگ که نمیخوان به همه معرفت و احترام. معرفت شناسی اسلامی میگه همه انواع معرفت در حد خودش معتبره و محترمه. معرفت تجربی لازمه، عقلی لازمه، شهودی لازمه، وحیانی هم لازمه، بالاتر از همه، و اینا با هم تعارض ندارن. باید درست بشناسی تا ببینی تعارض نیست. ولی کسایی که یک جانبه نگاه میکنن، طرف اهل عرفان، معرفت عرفانی شهودی یا معرفت فلسفیه، اصلا دانشمند علوم تجربی رو عالم نمیدونه، میگه اینا علم آخره، اینا تعابیری که میگم به کار رفته دیگه، اینا علم آخره، اینا علم نیست که، اینا سرشون پایینه دنبال همین آب و برق و گاز و نون و غذا و اینا هن. این علم آخر است. از اون طرف باز عارف به فیلسوف میگه که تو پای استدلالیان چوبین بود، تو داری لنگان لنگان با چشم بسته داره حرف میزنه راجع به حقایق، چرا که تو داری میگی میدونی اونا رو من دارم میبینم. از اون طرف باز یک کسی که علم تجربی زده است، ساینتیست پوزیتیویست علم زده است، بگه تمامی حرفایی که این اهل معنا میزنن نه همه چرت و پرته. چرا؟ چون کو من تو آزمایشگاه شیمی که ندیدم که، من مهندسی ساختمان امرام، من سیمان و آهن و اینا رو میفهمم، پزشکم عضله و گوشت و خون و رگ رو میفهمم، اینا هست. علم اینا علمیست، واقعیست، علم بینا هم علم است. اما این گزاره هایی که تو عرفان میارین، تو فلسفه میارین، اینا چیه؟ اینا که محسوس نیست. خب معلومه که محسوس نیست، معقول است. اگه کسی بگه هرچه محسوس نیست نیست، این مشکل عقلی داره. همونطور که اگر کسی معقول، اهل معقولات محسوسات رو انکار میکنه، این مشکل حسی داره، مشکل حسی داره. آیا از خطا پذیری حس نتیجه بگیریم که پس کلا معرفت حسی معتبر نیست؟ نه، این نتیجه نباید بگیریم. چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه باید بگیریم که معرفت حسی مطلقا معتبر نیست، خطا پذیر است. نتیجه باید بگیری که هر چی که محسوس تو شد و در ذیل علم تجربی نیامد انکار نکنی، بگو با روش تجربی من نمیتونم اینو تایید یا رد کنم. درستم میگی، معقولات رو با روش تجربی نمیشه رد کرد، نمیشه تایید کرد. حق نداری یه عارفی، یه فیلسوفی، یک مفسری یه چیزی گفت، یه آیه نقل شد، یه حدیثی نقل شد، آقا اینجا مثلا چی شد، نمیدونم چوب مار شد از دل صخره شطور آمد بیرون، شطور ساله، نه دیگه من قبول ندارم. چرا؟ چون من تا حالا در هیچ آزمایشگاهی ندیدم، من هیچ جا تجربه نکردم که از وسط سنگ شطور بیاد بیرون. و همینطوره، حالا اگه چیزی تو تجربه نکردی چطور نتیجه میگیری که محال است؟ با کدوم منطق تو میتونی بگی من تجربه نکردم پس من تجربه نکردم؟ اینو میتونی بگی؟ نمیتونی بگی من تجربه نکردم پس محال است. برهان باید بیاری علیه اینکه هر چه که محسوس نیست ممکن نیست. نه اینکه برهانی به نفعش وجود نداره، بلکه برهان علیه این قضیه وجود داره که هر چه موجود است محسوس است، هر چه موجود است محسوس است، پس هر چه محسوس نیست موجود نیست. این گزاره غلطه، به لحاظ منطقی و معرفت شناختی غلطه. دعوای علم و دین، عقل و دین، اینا اینجاها پیش میاد، برای که معرفت شناسی ها غلطه. حدود یک معرفت رو باید بشناسی، حق هر معرفت رو باید ادا کنی، حدش هم باید بشناسی. تو نمیتونی آقا معرفت عقلی خطا پذیره، بله خطا پذیره، پس عقل حجت نیست، پس همه چی مشکوک و نسبیه. آقا جون یا باید 100% درست باشه یا باید 100% غلط باشه؟ نه خیر آقا، معرفت حسی، معرفت عقلی، معرفت شهودی، اینا همه در یک سطح بالای حجتن، در همون حدی که ما رو به حقیقت میرسونن یا به احتمال قوی میرسونن و معقوله، حجتن معتبرن. نه مطلقش کن، وقتی یه چیزی درسته مطلقش نکن. وقتی 4 تا علم تجربی آمد 4 تا مشکل تو حل کرد، تکنولوژی آمد 5 تا مسئله تو حل کرد، مطلقش نکن. نگو خب دیگه پس حالا که با تکنولوژی رفتن ماه و مریخ دارن میرن، پس دیگه از این به بعد هر چی که با تکنیک تایید شد درسته، هر چی نشد غلط. اینو از کجا آوردی؟ با برهان عقلی مسائل زیادی رو حل میکنی، درسته. بعد باید بگی آیا هر چی که من با برهان نتونستم حل کنم این دیگه غلطه؟ خب حالا از شما می‌پرسیم تفاوت رنگ خاکستری با رنگ قرمز را یک فیلسوف کور نابینا که رنگ ندیده با برهان ثابت کن. بسم الله ثابت کن، برهان بیار که رنگ قهوه‌ای با رنگ زرد این رنگا چی هستن، برهان بیار که اینا با هم تفاوت دارن. آقا بعضی چیزا مربوط به عقل محض نیست، مربوط به حسه. عقل و حس باید با هم ترکیبی کار کنن. چون عقل اینجا جواب میده، پس هر جا که تابع معیارهای من نباشه ولو فرا عقل باشه یا اصلا تو حوزه کار عقل محض نباشه، این دیگه قبولش ندارم. خب چرا افراط، چرا تفرید؟ یا یک عارف اهل شهود، یک آدمی که اهل ریاضت، اهل تهذیب نفسه، شما در وارد میشه هیچ چی نمیگه، بهت نگاه میکنه میفهمه که کجا بودی، کجا میخوای بری و تو دلت داری به خودت چی میگی. اینا رو میفهمه. همین الان هم هستن اینجور افراد، با ریاضت بهش میرسن. چیزی که من شما نمیبینیم اون میبینه، من نمیفهمم اون میفهمه، صدایی که ما نمیشنویم اونا میشنون. خب این حتما درسته. آیا یه عالم تجربی یا یک فیلسوفی که اهل شهود و تعذیب نفس نیست حق داره بیه بگه تو داری خرافات میگی؟ نه. این چی؟ این حق داره به یک دانشمند تجربی بگه که تنها معرفت معتبر شهود باطنی است؟ اینا که تو رفتی تو آزمایشگاه و این فرمول اینا همه چرنده. نه خیر. هر معرفتی در جای خود در حد خود تناقض و تعارضی بینشون نباید تعریف کرد. حالا اون چی که ما به نام گزاره‌های دینی در اسلام میشناسیم، یعنی در کتاب، در قرآن یا در سنت قطعی، نه در سنت غیر قطعی آمده که هم سند و هم محتوا. حالا قرآن سندش قطعی است، بعضی آیاتش هم دلالتش و معناش قطعی است، اما بعضی از آیات قرآن معناش قطعی نیست، اختلافی است، تفسیرهای مختلف ممکنه بشه. البته هر تفسیری نه، باید یک متد و روشی برای تفسیر داشته باشی مثل هر متن دیگری. روایات همشون نه سندشون قطعی است نه محتواشون همشون قطعی است. بعضی روایات هم سند قطعی است، یعنی یا متواتره یا اگر خبر واحده ولی یک قرائنی در کنارش، قرائن عقلی یا قرائن دیگه‌ای که مطمئن میکنه شما رو به او، مثل قرآن که خبر واحده، یه نفر خبر آورده، چون غیر از پیغمبر که کسی دیگه برش وحی نشده، ولی شما یه برهان عقلی در کنارش میاری و اثبات میکنی، از توحید شروع میکنی، صفات خدا شروع میکنی، میرسی به مسئله از جمله ربوبیت و هدایت، بعد میرسی به این که محال است مخبر از طرف خدا، کسی که از طرف خداوند داره خبر میاره، محال است که کاذب باشد. اعجاز در کنارش برهانهای مختلفی که اعجاز چی رو ثابت میکنه؟ آیا اعجاز نبوت رو ثابت میکنه یا خدا رو ثابت میکنه؟ چون تو بعضی از اعتقادات کلام مباحث کلامی ادیان دیگه مثلا اومدن با اعجاز خدا رو ثابت بکنن. در کلام ما اعجاز برای نبوته نه برای توحیده. هر چیزی رو با هر چیزی نمیشه اثبات کرد. اینا دقیقه. باور کنید مباحث اعتقادی از بسیاری مباحث ریاضی دقیق تره. فوق العاده دقیقه. اصلا بعضی چیزایی که مردم خیامها خیال میکنیم براش دلیل داریم، فکر میکنیم این دلیل اونه، این دلیل اون نیست اصلا. یعنی وقتی شما مراجعه میکنی به منابع فکر اسلامی میبینی اصلا به این دلیل استدلال نکردن، بلکه ردش هم کردن. دلایل دیگه ای داره. اعتقادات مثل مسائل ریاضی و فیزیک گاهی از اونا بسیار دقیق تره. خیلی چیزا تفاوت تشخیص تفاوتش آسون نیست، کار میخواد، تفکر میخواد، تأمل میخواد، پرسجو میخواد، رجوع به قرآن و حدیث میخواد. نه یک آیه هم تو دست میکنه، یه آیه در میاره، روایت در میاره، یه جمله چیزی شنیده فهم کنه این اعتقادات دینی. اکثر کسایی که دین گریزی پیدا میکنن اصلا معرفت درستی به دین ندارن، سواد دینی ندارن. همون که تو مدرسه یا تو خونه برابر چیزی شنیده فکر میکنه دو تا مقاله رو ناقص میخونن فکر میکنه. اینا باید به بچه‌ها منتقل شه، به دانشجو، که شما احساس نکنی همه چی رو میدونی، خیلی چیزا رو نمیدونین و باید بدونیم و میتونیم بدونیم. اون گزاره احادیث سنت هم مواردی سند قطعی است، مواردی سند قطعی نیست. تشخیصی دوتا از هم که کار تخصصیه. حالا اونه که سندش قطعی است، معنای هر حدیثی روشن نیست. احادیثی وجود دارن که شما میتونید در انهای مختلف اینا رو تفسیر کنید و معنی کنید. اصلا به همین دلیل اختلافاتی که بین فقهای ما پیش میاد، یه حدیث مسند مدرکشون یه حدیثه، از همین حدیث این میگه که من از این حدیث استفاده میکنم، تو باید اینجوری کنیم، میگه من از این حدیث اینجوریه. خب اینا اختلاف در سند، اختلاف احادیثی هم هست که هم سندش قطعی است هم محتواش کاملا روشنه، غیر قابل اختلافه. پس وقتی میگن آقا نسبت دین با عقل و علم، گزاره دینی چیه؟ یعنی اون چه که مثلا گزاره دینی، یعنی اون چه که در نقل، یعنی در قرآن و سنت قطعی است. اما دین فقط این نیست، عقل هم منبع دینه. از نظر ما عقل حجته، عقل و نقل منابع دینه، عقل قطعی و نقل قطعی. و اگر نقل و عقلی است که قطعی نیست و ظن نیست، باید دلیل قطعی داشته باشی که چرا دنبال اعتقاد ظنی تو حوزه عقل یا نقل را افتادی. حق نداری دنبال هر چیزی بری، چون ظن کافی نیست، گمان کافی نیست. گزاره هایی که در کتاب سنت آمدند از منبع الهی رسیدند، یعنی همون نقلی هم. حالا چون عقلم راه کشف دینه، نقلم راه کشف دینه، اون بخشی از گزاره هایی که از طریق نقلی به ما رسیدند در کتاب سنت، محتوای اینا چند چیز همش یک دست نیست. بعضی از گزاره های دینی هستند که با حس قابل اثباتن، یعنی هم این گزاره نقلی است هم حسیست. بخشش اینجور، مثلا میفرماد اگر عمل الف رو انجام بدید نتیجه ب رو میبینید با فاصله کوتاه. خب ما تجربه میتونیم بکنیم دیگه، تو مسائل رفتارهای انسانی، تو رفتار مسائل غیر انسانی، یعنی مسائل طبیعی. فرض میفرماید، میگه تو مسائل اخلاقی روایت میفرماد که کسی که متکبره، تکبر میکنه، این پیش مردم حقیر میشه. یه گزاره دینیه در روایات. کسانی که میخوان خودشونو بزرگ نشون بدن، اینا کوچیک میشن تو چشم مردم. اونایی که تواضع میکنن تو چشم مردم بزرگ میشن. خیلی خوب، یه گزاره نقل. این با حس و با تجربه هم، این قابل با تجربه هم قابل تاییده و قابل رده. شما میتونید بگید آقا من ما 50 مورد 100 مورد تجربه کردیم همینطوره. پس بعضی گزاره های نقلی است که در این حال مثلا حسی هم هست. بعضی گزاره های نقلی است که در این حال عقلی هم هست. یعنی شما هم در قرآن این گزاره هست، هم شما براش جداگانه برهان عقلی هم دارید. یا گزاره های معنویه که مثلا میفرماد الا بذکر الله تطمئن القلوب، یا یک نوع گزاره دینی، با یاد خدا قلب ها آرامش میگیره. این گزاره نقلیه. در این حال یک گزاره شهودی هم، یعنی شما شخصا میتونید اینو تجربه درونی هم بکنید. ببینی اگر ذکر خدا، نه فقط سبحان الله سبحان الله گفتن، ذکر خدا یعنی حقیقت قلب تو رو به سوی خدا باشه، به خداوند تکیه کنی. خب آدم میره میتونه تجربه عرفانی و درونی هم داشته باشه، تجربه شخصی معنوی هم بکنه، تجربه نفسانی. میبینیم که یک گزاره دینی داره به ما میگه که آقا با یاد خداوند در موقع غم و شادی اگه یاد خداوند باشی آرامش رو داری. بعد میری تجربه میکنی، میری واقعا داری. پس گزاره دینی فقط گزاره نقلی نیست. یک، روشن بشه. گزاره نقلی میتونه علاوه بر نقل الهی از طریق سایر منابع معرفتم تایید بشه، اما همش نه. گزاره هایی داره که شما تو آزمایشگاه چی نمیکنی، حسی نیست. یک گزاره هایی با منبع عقل تایید میشه و اثبات میشه، مثل خدا هست. خب قرآن میگه خدا هست، با برهان عقلی هم خدا هست. راجع به اصل قیامت و معاد، هم شما دلیل نقلی داری هم دلیل عقلی داریم برای اصل معاد. جزئیاتش نه ها، که جزئیات معاد براش دلیل عقلی نیست، اما اصل معاد. هر شبت که نقلم یک جور نیست، چند نوعه. ممکنه یک حقیقت که مورد تذکر نقل الهی، نقل دینی قرار گرفته، وحی یا کتاب یا سنت قرار گرفته، از طریق منابع دیگه معرفت عادی بشری هم اثبات بشود. ممکنه یک گزاره باشه، از سه راه اثبات بشه دیگه. این که اگر یک گزاره ای با عقل قطعی اثبات شد ولو در نقل نیست، این گزاره دینی است. چرا؟ چون خود نقل میگه عقل حجت الهی است. چون خود قرآن که از طرف خدای متعال آمده ما رو توبیخ میکنه که افلا تعقلون. وقتی به من خداوند میگه چرا عقل تو به کار نمیگیری، یعنی عقل حجته، درسته یا نه؟ معنی دیگه داره. وقتی پیامبر میفرماد خدا به طرف شما دو پیامبر فرستاد، پیامبری از درون که او عقلتونه و فطرتتونه و پیامبری از بیرون که انبیا و دینه به اصطلاح، و این دوتا یه چیز رو دارن میگن، بین عقل و نقل تعارضی نمیتونه باشه. دعوای عقل و علم و عقل و دین چیه؟ حالا اینکه در غرب چرا این دعوا راه افتاد اشاره میکنم تو بخش دوم عرایزم. بخشای از حوزه اون چیزی که به نام معرفت دینی شمرده میشه و گزارهای دینی نامیده میشن با دلیل نقلی و عقلی هر دو اثبات میشن. بخشی هست که فقط با دلیل نقلی اثبات میشه، اما دلیل عقلی علیهش نیست. مواردی وجود داره که وحی اشاره میکنه، عقل نمیتونه رد کنه، نمیتونه تایید کنه، همونطور که تجربه نمیتونه رد کنه یا تایید کنه. ببینید، اگر شما با تجربه آزمایشگاهی نتونستی خودت تو آزمایشگاه چوب رو بکنی، عصا رو بکنی مار، حد اکثر چیزی که میتونی بگی که من نتونستم بکنم. این حرف درسته، علمیه، اما تو نمیتونی بگی چون من نتونستم بکنم پس امکان نداره این کار. اینو که نمیتونی بگی، عقلا منطقا که اینو نمیشه گفت. میشه گفت منطقا که اینو نمیشه گفت. خب اینجا میتونی بگی تجربه در مورد این گزاره یا این حقیقت ساکت است، نه تایید میکنه نه رد، با عقل اثبات میشه. میرسی به یک مسئله که با عقل بشرم در موردش ساکته، هیچ دلیل عقلی علیهش وجود نداره، هیچ دلیل عقلی علیهش وجود نداره. ببینید، معجزات دلیل عقلی به نفعش وجود داره اصلا، اما دلیل تجربی فقط در مورد او کسایی که دیدن به نفعش وجود داره. در مورد من و شما که دیگه ندیدیم، تجربه نکردیم، دلیل تجربی به نفع معجزه نیست، مگر از طریق نقل تاریخ. نقل آیا فقط مخصوص دینه؟ مگر اینجوری نیست که نقل دینی مثلا و نقل غیر دینی اینا دو تا چیزن، متداشون فرق میکنه؟ خیلی آقا، نقل نقله، نقل چه اون که نقل دینیه چه نقل غیر دینی، یعنی تاریخ های دیگه که دیگران گفتن که معلوم نیست راست و دروغش چجوریه، اصلا طرف دینی هم نیست. نقل چه اسمشو بذارید، با پسوند دینی چه غیر دینی، یا معتبر هست یا نیست، ملاک اعتبارش یه چیزه. اگر خبر متواتر باشد حجت است، اگر خبر غیر متواتری باشد که یک قرینه قطع آور در کنارش باشه، بازم حجت می شود. میخواد دینی باشد، میخواد دینی نباشد، دینی و غیر دینی نداره دیگه. پس این کسی بگه آقا نقل، بله دین مبتنی بر نقله نه بر عقل، این حرف دو تا اشکال داره. اولا نقل منحصر در دین نیست، دینم منحصر در نقل نیست. هم نقل غیر دینی دارید، هم دین غیر نقلی دارید. یعنی بسا مفاهیم عقلی قطعی که در نقل نیست ولی امر دینی حساب میشه، به همون دلیلی که عرض کردم. آیا مواردی وجود داره که بشر نه با حس معرفت تجربی، نه با معرفت عقلی فلسفی، نه با معرفت شهودی و ریاضت و تهذیب و علم باطن خودش به تنهایی نتونه بهش برسه؟ بله وجود داره. اونا با از طریق وحی میاد این خلأ رو پر کنه. اما هرچی که در وحی آمده لزوماً معنیش این نیست که تمام اونچه که در وحی یا در نقل معتبر آمده در از طریق نبوت به ما رسیده، همه اینا فراحس و فراعقل و فرا شهود باشن. نه، ممکنه یه امری وحیانی الهی است، راه معرفت الهی فرا بشری داره، اما در این حال با یه معرفت بشری دیگه هم درک بشه، منتها به تنهایی نه، ممکن احتیاج به کمک داشته. مثلا ممکن دو تا معرفت کنار هم قرار بگیرن اینو بتونن بفهمن. ممکنه یه چیزی بود که عقل ما به تنهایی خودش نمیتونست بهش برسه، اما وقتی نور وحی تابید، فضا روشن شد، حالا عقل میتونه بفهمه. تو ببینید، من و شما چشم داریم، ولی وقتی تاریکه این چشم کار نمیکنه، نمیبینه. بعد یه مرتبه نور میفته توی فضا، شما با چشم خودت داری میبینی، اما بدون اون نور چشم تو نمیدید. معرفت‌های عقلانی و شهودی وجود داره که بشر از دانستنش ممنوع نشده، دستش به طور کامل کوتاه نیست، اما دانستنش مشروطه. یعنی اگر نور وحی بتابه تو میتونه بفهمی، اگر نتابه عقل داری ها متوجه مسئله نمیشی. چشم داری ولی تو تاریکی نمیبینی، باید نور بیفته. نور وحی که میاد، وقت هم چشم ظاهر ما، هم چشم باطن ما، هم چشم عقلانی ما به کار میفته، بعضی از حقایق رو که به تنهایی نمیتونستن بفهمن حالا میفهمه. اینه که میگه معرفت بشری محتاج است، کم میاره، احتیاج داره به یه معرفت فرابشری و او وحیه. وحی که میاد معرفت های عادی بشری رو تعطیل نمیکنه، حذف نمیکنه، نمیگه اینا همه مزخرفه، میگه اینا همه معتبرن اما هر کدوم حدی دارن. معرفت تجربی معتبره تا حد خودش، شهودی همینطور، معرفت عقلی هم تا حد خودش. مراتبی میرسه که عقل ما هم ساکته، نمیتونه ردش کنه، نمیتونه هم خودش به تنهایی اثبات کنه بفهمه، نمیتونه. فرض کنید مواد جسمانی، فرض کنید حالا که مثلا قرآن میفرماد کسی که مال یتیم میخوره داره آتش میبله، یکی ممکنه بگه آقا اینا تشبیهه، میخوان بگن عذاب. بعضی میگن نه خیر آقا، قرآن ظاهر قرآن نیست که ای داره تشبیه میکنه، حقیقتا این اتفاق داره میفته، منتها الان ما محجوبیم در عالم طبیعت نمیبینیم. کسایی که علم باطن و چشم برزخی دارن تو همین دنیا میبینن که مثلا بنده دارم الان آتش میخورم یا از دهان من داره آتش میاد، به خودم نمیفهمم، او میفهمه. از این عالم طبیعت که خارج میشیم پرده میره کنار، وقت منم هممون میبینیم دیگه. پیامبر فرمود الناس نیام، مردم خوابن، بشریت خوابه، اداماتون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، همه خوابن، یه خواب غفلتی که توی عالم طبیعت همه دارن، میفهمن وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، یه مرتبه تکون میخورن که مسائل اینقدر جدی بوده همه چیز. بعد نمیتونه، قرآن میفهمد بعد نمیتونید بگید بهتون نگفتیم، چرا به ما نگفتی؟ چون هم بهت عقل دادم، فطرت دادم، هم انبیا رو فرستادیم، همه چیز رو بهت گفتم، جدی نگرفتی، گوش نکردی. دلیل نقلی مختص به دین نیست، مثلا علم تاریخ خودش کلش نقل دیگه، یه علمیه، علم بشری هم هست، کلش هم نقله. میتونی بگی کل تاریخ علم بی اعتباره؟ نه. میتونی بگی همش معتبره؟ نه. شرط داره، اعتبارش مشروطه. بعضی معرفت‌های دینی ابزار خاص دارن، بعضیشون یک ابزار ندارن، دو تا سه تا ابزار فهمیده میشن، ترکیبیه به اصطلاح. عرض کردیم مثل معاد که هم دلیل عقلی هم دلیل نقلی میشه اثباتش کرد، اصلی که خداوند هست هم دلیل شهودی داره، خداوند رو هم از طریق باطن میشه شناخت، علم حضوری هم با علم حصولی و استدلال برهان میشه شناخت. احکام همینطور، بعضی از احکام شرعی هست که غیر از دلیل نقلی شما از راه تجربی هم میتونی بفهمی علتش چیه، یا حداقل میتونی بگی بخشی از حکمت این حکم اینه. مثل که مثلا راجع به بعضی از احکام حرام و واجب بعضی کارهای کردن تو حوزه علوم تجربی اینا، کردن چی اینا قطع آور نیست، تلاش هایی در این راه میشه، مثلا اون متطهرات در اسلام که مرحوم بازرگان کار کرده بود و اینا، که حالا آخرش چیزی رو اثبات نمیکنه به لحاظ فلسفی، ولی یک تلاشی برای که مثلا ببین آقا دین احکامش غیر علمی نیست. یا مثلا کسی گذاشتن گوشت خوک و گوشت گوسفند رو گذاشتن یه مایه روشون ریختن، نه تو اینترنت بودم چون نمیدونم دوستان دیدن یا نه، بعد نشون داده بود بعد از 48 ساعت نمیدونم چقدر از داخل گوشت خوک پر کرمای ریز میومد بیرون، در حالی که تو گوشت گوسفند مثلا این خبرا نبود. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من فهمیدم که از جمله فهمیدم حداقل به این دلایل با تجربه فهمیدم که چرا به این دلیل، مثلا میگن گوشت خوب نخوره یا شراب، ممکنه بگه آقا ما به روش تجربه دیدیم جامعه شرابخوار، خانواده شرابخوار درش خشونت، جنایت، گناه، فساد، فروپاشی خانواده، بد اخلاقی و بی اخلاقی زیاده، جامعه که مشروب میخورن امنیت اخلاقی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی نداره، عاطفه توش میمیره، کرامت انسان هم او آدمی که مست کرده هم آدمایی که قربانی او میشن همه ضایع میشه. ممکنه شما با دلیل تجربی و تاریخی هم معید بیاری برای که آقا بله من میدونم، میتونم بفهمم تقریبا چرا میگن مشروب حرامه. زنا حرام، یعنی روابط جنسی مردان و زنان هرج و مرج و مهار گسیخته نباشه، یه حساب کتاب اخلاقی، حقوقی و منطقی برش حاکم باشه، هر مردی با هر زنی، هر زنی با هر مردی نباشه. خب یه حکم الهیه. ممکنه شما بگید که آقا ما به لحاظ جامعه شناختی و تاریخی هم بررسی کردیم، به لحاظ تجربی هم دادگاه ها رفتیم، این برابر داریم میبینیم، داریم میبینیم این همه خشونت و دعوا و بچه های آواره و بچه های طلاق و مصیبت و اینا منشأش اینه. مثلا قرآن میفرماد زن و شوهر با هم اینطور صحبت، روایت میفرماد با هم دیگه اینطور صحبت نکنیم، مرد و زن و شوهر با هم با این ادبیات صحبت نکنن. قرآن میفرماد بینتون مودت باشه، عشق باشه. خب یه حکم الهیه. ممکن کسی بگه من از طریق تجربه به روش با علم تجربی، اما اگر یک زن و شوهر توی خانواده با هم مؤدبانه صحبت کنن، به حقوق هم دیگه احترام بذارن و هر کدوم در برابر دیگه وظایفشون رو عمل بکنن و تحمل داشته باشن، اینا زندگیشون گرمه. روایت میفرماد صله رحم کنید عمرتون طولانی میشه. یک میگم آقا بررسی میکنیم به لحاظ روانشناختی و علوم تجربی، میبینیم اینایی که جوامعی که فردگرایی برش مسلط نشده، خیلی افراطی خانواده و فامیل متلاشی نشده، رابطه همسایه با همسایه قطع نشده، همه به فکر همن، احوال همو میپرسن، نگران همن، سراغ هم دیگه میرن، اینا اعصابشون راحت تره، اینا واقعا عمرشون طولانی تره. ما این تجربه کردیم، دعوا خشونت کمتره، آشتی بیشتره، مشکلات همو حل میکنن، احوال همه میپرسن. این ممکنه اینو بگی، البته هیچ کسی نمیتونه بگه علت حکم فقط همین بوده. یعنی اگر خداوند گفته صله رحم باید بکنید یا ثواب فلان داره، اینا این ثواب منظور همین فقط آثار دنیاویشه، نه، اینو میتونی بگی، اینم فهمیده، اما نمیتونی کلش بگی کلش. ولذا در بحث اصول فقه میگن علت حکم غیر از حکمت حکمه. ما ممکنه بگیم با بخشی از حکمت حکم رو فهمیدیم، اما نمیتونی بگی علت حکم رو فهمیدی. علت حکم اشراف قطعی میخواد، باید یقین کنی علت یک حکم چیست، و این یقین نمیشه الا از راه نقل قطعی که خود خدا و پیغمبر بگن که این حکم علتش اینه فقط، یا برهان قطعی عقلی داشته باشی، نه احتمال. راه‌های معرفت خیلی راحت به هم دیگه یا با هم رو تایید میکنن، یا اگر تایید نمیکنن هم دیگه رو نفی نمیکنن. این میگه آقا اینجا قلمرو به من نیست. علم تجربی میگه که آقا من آثار مثبت مثلا صدقه دادن، دروغ نگفتم، مثلا امام علیه السلام میفرما، از امام علیه السلام میپرسن، از امام حسن میپرسن جامعه اسلامی چه جامعه، میفرما جامعه‌ای که مردم به هم دروغ نگن، جامعه‌ای که دروغ میگن اسلامی نیست. خیلی خوب، این دروغ نگفتن یا آثار خوبی در دنیا داره یا آثاری هم در آخرت داره. شما با علوم تجربی آثار دنیویشو ممکنه بخششو بفهمی، آثار اخرویشو که نمیفهمی که. میتونی بگی آقا این ام تا اینجاشو فهمید، از اینجا به بعد ساکتم، دلیل ندارم علیه مسائل بعدی، اونا رو باید با یک راه دیگر معرفت. این بس ما یک چیزی داریم به نام خانواده معرفت، که اعضای این خانواده در معرفت شناسی اسلامی هم دیگر رو تایید و تعاضد میکنند. اگر هم یه جایی یکی عقلش نمیرسد، فراتر از سطحشه، نمیگه پس هرچی من نفهمیدم دروغه، بقیه رو انکار نمیکنه، اصالتشو فقط به خودش رضا. ما تو تفکر اسلامی اصالت عقل فقط، راسیونالیسم، اصالت تجربه، پوزیتیویسم، اصالت شهود باطنی، نه اینا نیست، اصالت فقط نقل، اینا نیست، همه اینا با همن و همه به هم مربوطن. عقل و نقل و شهود و تجربه همه منابع معرفتن و همه حجتند، حجت شرعی هند. یعنی اگر شما با برهان عقلی یه چیزی رو الان فهمیدی، با تخصص علمی یه چیزی برات روشن شد، خلاف تخصص علمی و خلاف برهان عقلیت اگر عمل کردی، نه فقط خلاف عقل عمل کردی، خلاف شرع عمل کردی. مثلا رفتی تو اتاق جراحی، عقل و علم بهت میگه باید این کار رو بکنی، نه این کار رو، شما اعتنا نکنی، این کار رو بکنی. اگر مریضت صدمه ببینه، شما به لحاظ شرعی هم معصیت کردی، نه فقط معصیت عقل کردی، معصیت خداوند کردی، چون این عقل حجت بود از طرف خدا بر تو. چطور میشه تو این دستگاه معرفت دعوای عقل و نقل و علم و دین و وحی و اینا در آورد؟ مواردی با یه ابزاره، مواردی با چند ابزاره، بعضی احکام با دلیل هم نقلی هم حسیه، بعضی هم نقلی هم عقلیه، اما بعضی احکام هم هست فقط نقلیه. یعنی شما هر چی فکر می‌کنی، مثلا چرا نماز صبح 2 رکعت، ظهر از 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت؟ دلیل تجربی میتونی براش بیاری یا برهان عقلی میتونی بیاری؟ هیچی. مواردی هم هست که فقط نقله، اما این نقل چون ما این نقل رو با عقل پذیرفتیم، ما چون دلیل عقلی داشتیم برای پذیرش این نقل، عمل به این نقل امر عقلی و معقول است. همونطور که بنده که تخصص ندارم، شما هر رشته‌ای هر تخصصی دارید، اگر در امری که به شما متخصصید من به شما رجوع کنم، شما بگید برو این کارو بکن، من اگه این کارو انجام بدم ولو با عقل خودم جزئیاتشو ندونم، ولی چون با دلیل عقلی از شما سوال کردم، و به دلیل عقلی دارم به حرف شما اعتماد میکنم، کاری که من دارم میکنم ولو کاملا اجزایش برای من برهانی نشده اما عمل من عقلانیست. تقلید از مجتهدم همینطوره، عمل به نسخه پزشکم همینطوره. بعد بعضی ارتباطات رو ما نمیفهمیم ولی وجود داره. طرف رفته درد کمر داره پیش پزشک، پزشک بهش میگه که سیگار نکش. حالا اینو به آدم عوام مثل بنده بگن من میخندم دیگه، میگم مسخره دیوانه است، سیگار کشیدن چرا رفتی داره به درد کمر؟ بله رب داره، تو نمیفهمی. مگر تو همه ارتباطات رو مگه میدونی؟ میلیاردها میلیارد روابط علی واقعی وجود داره در یه عالم که نمیدونی. متخصص اون فن بخشیش رو فقط میدونه. آقا فلان بیماری، من اگر فلان چیزو بخورم رژیم غذایی الفو داشته باشم چشمم نابینا میشه. اون آقا غذا خوردن چرا رفتی داره به چشم، به نگاه کردن؟ خب یه آدم عوام فقط اینطور حرف میزنه دیگه. بخشی از ارتباطات علی در این عالم با عقل فهمیده میشه، بخشش با حس و عقل، بخشش رو نه بشر با حس میفهمه نه با عقل میفهمه، فقط با وحی میفهمه. وحی باید بیاد بگه اگر عمل الف رو انجام بدی تو موجود ابدی هستی، از یه عالم میری، این عمل الف تا ابد آثار برو داره در زندگیت، نکنی کارو. تو میگی ببین آقا من این احکام سرم نمیشه، احکام باید علمی باشه. باید علمی باشه. میگه خب بله حتما باید علمی باشه. باید عقلانی باشه. حتما بله باید عقلانی باشه. خب یعنی چی علمی باشه؟ یعنی من که تو آزمایشگاه شیمیام باید به من نشون بدی تو آزمایشگاه که چطور اگر من مثلا تهمت بزنم بعد فلان عمل اتفاق میفته. خب عمو این اصلا ربطی به این نداره. این سنخش این سنخ نیست. مثل که شما بخوای با گوشت رنگ‌ها رو تشخیص بدی. با گوش میگه اگه من فقط در صورتی قبول دارم ما این تعداد رنگ داریم که با گوشم درک کنم، خب نمیتونی، این مال اون نیست. افراط و تفریط تو مباحث معرفتی از چیزاییست که معرفت شناسی اسلام باش برخورد. بله احکامی وجود داره که شما نه با عقل بشری، نه با تجربه بشری و نه با شهود عرفان عادی بشری نمیتونی بفهمی چرا. اما اینا یه روابط علیست تو این عالم. همینطور که بنده عامی ارتباط سیگار کشیدن و درد کمر رو نمیفهمم، یا ارتباط مثلا خوردن شیرینیجات با کور شدن احتمالی رو من نمیتونم بفهمم چراست، خیلی ارتباطات در این عالم وجود داره که هیچ فیلسوف و دانشمند تجربی هم نمیتونه بفهمه، ولی ارتباطات وجود داره. انبیا اومدن بگن تمام روابط علی صرفا تجربی و حسی نیست و همه این روابط صرفا با عقل بشر کشف نمیشود. بله شما اگر دلیل تجربی یا عقلی علیهش داشته باشی بذارش کنار، اما اگر علیهش نداری لهشم نداری بعد دلیل عقلی داری که فراتر از اون منبع معرفتی هست، اونجا دیگه عقل حکم میکنه که بپذیری. آقا پیغمبر تو به من گفتی این روز روزه بگیر، این ماه روزه بگیر، چرا یه ماه قبلش نگیرم؟ چرا یه ماه قبلش نگیرم؟ مثلا شوال با رمضان، رمضان با شعبان به لحاظ ظاهری فرقش چیه؟ اولا که اصل در اصل اطاعت مصلحتی است، در اصل خود اطاعت از خداوند رشد بشره. ما لازم نیست علت همه احکام رو باید بدونیم تا رشد کنیم، نخیر. مسائل وجود داره که شما دلیل عقلی علیهش نداری، دلیل عادی هم به نفعش نداری، اما حجت عقلی داری برای اطاعت از پیامبر و امام. آخه اونجا اگر به حرفش نکنی کار نامعقول و غیر عقلانی انجام دادی، و اگر به حرف بکنی و اطاعت بکنی در اصل اطاعت رشد منه. اصلا یه بخش تا همین رشد حج بودم، یک کسی گفت که، یه خانمی گفت که برای چی ما اومدیم؟ خود شما بود بنده خدا حج، حالا به لحاظ فقهی حجش انجام میداد، همین چیه دوری خونه هی میچرخیم و اینا. گفتم اولا این سوال رو قبل از اینکه بیای حج باید بپرسی، آدم نه باید بیاد اینجا یه سوالو بود قبلش بپرسی به جواب برسی پس بیای اینجا. ثانیا سوال اینه که فرض بری بذار که هیچ علتی دیگه ای نداشته باشه جز ای که مولا آقای تو، کسی که عاشقشی دوستش داری، صاحب همه چیز تویه، او به تو گفته آقا یک کارو بکن، همین. فرض کن هیچ علت دیگه نداره، خدا رو قبول داری، دوستش داری، دوست گفته من دوست دارم یک کارو برای من بکن، او چشم. اصلا میگن سر تو بتراش حاجی مثل غلام. غلاما برده ها سرشون میتراشن، میگه غلام سرتراشیده گوش به حلقه، سرمون بگو سر تو بتراش میتراشن، لباساتو بکن یک دو تا پارچه میکنن، اینجا آرام را برو میرم، اینجا بودو میدوم. برای چی؟ برای که یک زمانی اسماعیل و هاجر برای که یک زمانی هاجر که عاشق ما بود و به خاطر ما همه چی رو راه کرد اینجا دوید تا اینجا بدو. اینجا سنگ بردار بزن به این سنگه. برای چی؟ برای که اینجا شیطان بر ابراهیم ظاهر شد، ابراهیم اینجا سنگ ریزه پرتاب کرد برش و غلبه کرد بر وسوسه شیطان. تا می کارو بکن. اصلا فرض کن هیچ چی نباشه توش، که هست. نکته بعدی اینه که شما مگر حکمت بسیاری از مسائل به خصوص عبادات رو مگر من شما میدونیم و داریم انجام میدیم؟ تمام این که این عمل جزء تو الان هزاران کار در روز داری میکنی نمیدونی برای چیه. پشت ماشین میشینی مکانیزم کار اتومبیل رو مگه میدونی چیه؟ بله؟ تو تنها کاری که میکنی این سویچ رو میچرخونی، گاز میدی، دنده عوض میکنی و میری، فوقش یه بنزین هم میزنی. اصلا تو خبر داری چه با چه مکانیزمی این مدار حرکت میکنه الان؟ نه. پس چون تو خبر نداری اینا خرافاته. هرچی که تو خبر نداری او خرافه است. اینا سوالایی که جوابش یکی با این مدار تعامل روشن میشه.